در گرو خود گرفته است. داستانی با عنوان سخن خوش را داریم که تأثیر یک جمله خوش تا چه حدودی میتواند به یک کرکتر افسرده روحیه خوبی ببخشد. گزارش فرهنگی از شهر مزار شریف را هم داریم. از یک سالگی در گذشت مرحوم و مغفور استاد محمد عمر فرزاد و تدویر محفل یاد بود از ایشان. سخن از سمنک و آن هم از ولایت تخار و شیوه پختن سمنک و محافل خوشی که متمم آن تدویر می‌یابد. و بخشی از آهنگ تا حدودی فراموش شده در مورد سمنک. اما قبل از اینها توجه کنید به رخدادهای فرهنگی هفته قبل.
سمپوزیوم بین المللی امیر علی شیر نوایی با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان صبح هفته گذشته در کابل افتتاح شد. در محفل افتتاح این سمپوزیوم، معاونان ریاست جمهوری و سایر مقامات دولتی، اعضای شورای ملی و فرهنگیان شرکت کرده بودند. در این محفل، عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت که این سمپوزیوم در شهرهای هرات و مزار شریف نیز ادامه می‌یابد و در آن علما و فرهنگیان داخلی و خارجی 36 عنوان مقاله علمی و تحقیقی را ارائه می‌کنند. شماری از نویسندگان افغان گفتند که از طریق برگزاری نشست‌های ادبی می‌توان از شخصیت‌های فرهنگی گذشته یادبود به عمل آورد. این نویسندگان تأکید کردند که نسل جدید باید از مزایای آثار گذشتگان خود مستفید و آگاهی حاصل کنند. امیر علی شیر نوایی یک تن از شاعران و نویسندگان قرن 9 هجری قمری است که از خود آثار زیاده به جا مانده است. آثار خزانه باختر هفته گذشته در موزیم ملی شهر توکیو ژاپن به نمایش گذاشته شد. در مراسم گشایش این نمایشگاه، زردشت شمس، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ، از مردم و دولت ژاپن تشکری نموده گفت که دولت و مردم ژاپن همیشه علاقمندی خاص به مردم و فرهنگ افغانستان داشته و ما امروز شاهد برگزاری نمایشگاه آثار با ارزش کشور خود هستیم و این نمایشگاه برای معرفی فرهنگ و آثار گرانبهای افغانستان سودمند است. وی همچنان از کمیته آثار بیجا شده فرهنگی تشکری کرد که 102 قلم آثار مربوط به موزیم ملی افغانستان را که در جنگ‌های داخلی چور و چپاول شده بود، نگهداری، ترمیم و در ختم این نمایشگاه به دولت افغانستان تسلیم می نماید. قابل یادآوری است که این نمایشگاه تا ختم ماه جوزا برای علاقمندان باز خواهد بود. و خبر آخر این که بازی اتن به حیث میراث فرهنگی در سازمان یونسکو به ثبت میرسد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد را در این زمینه به سازمان یونسکو نموده است تا اتن را به حیث میراث فرهنگی بین المللی در این سازمان به ثبت برساند. فرهنگیان به این باورند که اگر این کار عملی شود، یکی دیگر از بخش‌های فرهنگی و کلتوری افغانستان برای جهانیان معرفی خواهد شد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
در بین مردم عوام ما یک ضرب المثلی وجود دارد که میگویند تفت نارسیده به جوش آمد، در حالی که مراد اگر از آب باشد تفت و حرارت به او نرسد تا قیامت هم به جوش نمی آید و غلیان آب همان جوش 100 درجه فارنهایت است و بس. اما این مسئله را در اوضاع و احوال انسانها جستجو کنیم، بلی شاید با آن ادعا از انسانهایی گفته شده باشد که با خواندن 4 کتاب ملا، با خواندن اصول مقدماتی سیاستمدار، با دکلمه چند قطعه شعر و سرقت از آن شاعر و با پیهم نگاری جملاتی چند برای خواننده داستان تحویل می دهند. زمانی که معلم بودم شاگردان هی میپرسیدن که چگونه میتوان شاعر شد و یا میخواهم داستان بنویسم و یا مقاله با آبتابی و یا خاطره نگاری را میپرسیدن که از کجا شروع کنیم و ده ها پرسش های همین گونه. و اما جواب من تنها همین بود که نخست مطالعه در مورد خواست ها ضروری است و آن هم به حوصله مندی. اگر آغاز هر کاری بدون تحقیق و آموزش درباره آن خواب بخشی از فرهنگ و ادب باشد و یا ساحه دیگر به دست گرفته شود، آغاز آن همان می شود که در ضرب المثل تذکر یافته بود. این بدان معنا است سوداگری با مفاد اول چنین انگارد که این درآمد و آید دیگر ایستایی ندارد، مثل آب روان در جریان خواهد بود، در حالی که ده ها ضرر نقص در انتظار این کار صف بستند. اما فردی که کار را با مطالعه دقیق آغاز نموده باشد کمتر ضرر می بیند.
درباره انفجار امروز در منطقه پل محمود خان کابل جزئیات بیشتر به دست آوردیم. جزئیات را نسیم شفق داره که در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست. نسیم شفق سلام، جزئیات چه هست؟
بله، با تقدیم سلام. بله، معلومات تا هنوز که به دست ما آمده میگه که حمله انتحاری بوده و بالای یکی از بخشای ریاست عمومی امنیت ملی واقع در پل محمود خان شهر کابل در مقابل وزارت دفاع این حمله انتحاری صورت گرفته و حالا خبرنگار رادیو آزادی از محل میگه که صدای فیر هم شنیده میشه و شاهدای عینی گفته که پس از حمله انتحاری چندین تن یا یکی یا دو یا هر چند نفر که بوده از مخالفین یا افراد مسلح اونا داخل امی بخش امنیت ملی شده و اوج فعلا درگیری به گونه ادامه داره. گزارش های ابتدایی به خصوص از قبر شاهدا میرسانه که حمله انتحاری که صورت گرفته تلفات هم داشته و موتربم بوده، اما دیده شود که جزئیات بیشتر از این چی است، چند تن به داخل از این بخش امنیت ملی داخل شده و درگیری ادامه داره و درگیری چند تا چه زمان طول خواهد کشید. در این حال در اطراف ساحه که حمله صورت گرفته گفته میشه که بسیار نیرومند بوده حمله و تمام شیشه های ساختمان ها را فرو ریخته و ساختمان ها هم متضرر شده و در اطراف در نزدیکی که موترهایی که بوده که تردد داشته اونا هم آسیب دیده و گفته میشه که ممکن تلفات هم به علت از اینکه تردد این منطقه زیاد بوده در مقابل در قسمت پل محمود خان و در مقابل مسجد دیدگاه ممکن تلفات هم بیشتر باشه.
پس در رابطه به تلفات هنوز هم جزئیات در دست نداریم، درست؟
بله، رسما تا هنوز جزئیات در دست نیست. مسئولین امنیتی هم تا هنوز چیزی نگفتند و حتی مقامات صحت عامه و مسئولین شفاخانه های شهر کابل هم تا هنوز چیزی نگفتند، اما صدای وسایط امبولانس شنیده میشه که اونا رفت و آمد دارند و این هم نشان دهنده از این است که ممکن اونا در انتقال زخمی ها و افراد کشته شده سهم داشته باشه و رفت و آمدشان هم به می علت باشه. تا هنوز دقیقاً مسئولین امنیتی چیزی نگفته و کسی یا گروه مسئولیت از این حمله را هم تا هنوز به دوش نگرفتند.
با تشکر نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، در رابطه با حمله انتحاری امروز در کابل گزارش میداد. حمله انتحاری بالای یک بخش از ریاست امنیت ملی در پل محمود خان کابل رخ داده. ظاهرا چند شورشی مسلح داخل این ساختمان شدند و جنگ جریان داره. در رابطه با تلفات هنوز جزئیات در دست نیست. خبرنگاران رادیو آزادی در کابل رویداد را از نزدیک دنبال میکنند، با مقامات محلی هم در تماس هستند. جزئیات بیشتر را به هر زودی که به دست بیاریم با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید. تشکر از کتاب حال با رادیو آزادی هستید و حالا هم ادامه برنامه مجله فرهنگی یا مجله آزادی.
به نظر آگاهان امور اجتماعی یک شبه نمی شود مالک علم و دانش و یا صاحب پول و دارایی شد. مهنت و پشتکار و مطالعه آثار دیگران و استفاده از تجربه های آنها فرد مبتدی در کار را به نتایج مطلوب می رساند. و توصیه این بزرگان دائما همین است که فردی که در کاری می خواهد به پختگی برسد به زمان بیشتری ضرورت دارد و مطالعه زیاد. بیشتر باید خواند، بیشتر تحقیق کرد و بیشتر به تازه ها توجه داشت تا به اکمال تخصصی را که در نظر است به آن رسید و در آن صورت است که آن ضرب المثل به شما صادق نمی شود که گفته بود تفت نارسیده به جوش آمده. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
چه خوش گفتن لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند هم است. و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند. و یا شماری به این باورند اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید لااقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشاند. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت: نه، غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت: مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر هق هق کنان گفت: دخترها و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنن. مرد سال خورده گفت: چرا با تو دوست نیستن؟ دختر گفت: دوست هستند، اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنن؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت: من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت: بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت: نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت: تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو به به، چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت: راست میگین؟ پیرمرد گفت: از ته قلبم میگم، تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بروی پیاده رو باغ روان شد. Thank you. در 18 حمل 1394 بود که یک حادثه ناهنجار ترافیکی در شهر مزار شریف جان یک تن از فرزانه های ادبیات استاد محمد عمر فرزاد، نویسنده، محقق و ادیب معاصر سرزمین مولانا را گرفت. من با استاد فرزاد شناخت قرین داشتم و در 5 سال مصروفیت خبرنگاری من در ولایت بلخ دید و دیدهای زیادی با ایشان داشتم و از حضور صحبتهای ایشان فیض بردم. شفیق پیام یکی از فرهنگیان بلخ در مورد جناب فرزاد گفته است: از استاد فرزاد داستانهای کوتاه، پارچه‌های ادبی و سروده‌های زیادی بر جای مانده است که برخی از آثار او نیز تا کنون منتشر نشده است. به باور شفیق پیام، استاد فرزاد با نام‌های مستعار خیرانی و شادیانی نیز در مطبوعات افغانستان مطالب فراوانی نوشته است. هفته قبل یادواره ای از درگذشت مرحومی در کتابخانه مولانا خسته در مزار شریف تدویر یافته بود که همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارش کوتاهی از آن فرستاده که با شما نیز شریک می سازم.
از نخستین سالگرد وفات محمد عمر فرزاد، شاعر و نویسنده افغان، توسط فرهنگیان بلخ گرامی داشت شد. در نشستی که به همین منظور در کتابخانه مولانای خسته در شهر مزار شریف و سوی انجمن نویسندگان بلخ برگزار شده بود، شاعران و نویسندگان در گذشت استاد فرزاد را زایه بزرگ در حوزه ادبیات دانستند. شاعران و نویسندگان بلخ گفتند که استاد فرزاد حدود 40 سال عمر خود را صرف شاعری در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نموده بود. این فرهنگیان فعالیت‌های استاد فرزاد را الگوی خوبی برای جوانان تازه وارد به عرصه ادبیات و شعر عنوان نموده و در گذشت وی را خلای بزرگ در عرصه شعر و نویسندگی می‌خوانند. محمد صادق قوسیان، استاد پوهنتون و شاعر و نویسنده بلخی، در رابطه می‌گوید:
نویسنده بسیار ماهر و نویسنده تاثیرگذار بود. از جانب دیگه هم راهنمایی‌ها و راهنمودهای از او برای شاعران و نویسندگان تازگان راه‌های خوبی را برشان نشان می‌داد. و از این لحاظ من فکر می‌کنم که ما یک خلای فرهنگی در نبود استاد در حوزه فرهنگی بلخ و منطقه داریم.
سالم حمد خلیق، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، که نیز به نشست گرامی داشت از نخستین سال روز وفات استاد فرزاد حرف میزد، بلخ را بستری خوبی برای رشد استعدادهای ادبی عنوان نموده، گفت که جوانان بیشتر از گذشته علاقمند شدند تا در زمینه رشد ادبیات در حوزه بلخ فعالیت کنند. سالم حمد خلیق گفت:
برنامه‌ای که جشنواره‌ای که گرفته میشه، همی جوان‌ها هستن که آثارشون از جایگاه برتر از خود میرسن به مقامات بلند میرسن. این خود نشان دهنده همین است که نقش جوان‌ها خیلی خوب است و فعلا جوان‌ها تونستن که خود خیلی مطرح بسازن.
محمد عمر فرزاد، شخصیت تاثیرگذار در عرصه ادبیات کشور، یک سال پیش در اثر حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف جان داد. وی از جمله فرهنگیان به حساب می رفت که نبوده وی زایه بزرگ در عرصه رشد و غنامندی ادبیات دری در حوزه افغانستان محسوب می شود. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
پارچه شعری از شاعر معاصر مرحوم قهار آسی را به صدای دلنشین ماری سرمست که همکارم امان الله امیرزی فرستاده با هم می شنویم.
هر شب هوای کوچه دلدار می کنم، دل را تسلی از در و دیوار می کنم. از بس که با خیال وی آغشته می شوم، هر ذره را خیال سپیدار می کنم. با جفت کفتر ته پرچال بامشان، از دور دور قصه بسیار می کنم. آنجا برای دفع گمان بد کسان تمثیل نقش مردم هوشیار می کنم. نذرانه مراد همه سیم و زر بود، من نان گرم نذر رخ یار می کنم. در ماه در ستاره شام و غروب شهر او را تمام باغچه دیدار می کنم. از جنس دل ز سینه دکان گشوده ام، سر تا به پای عشقم و بازار می کنم.
در این هفته نیز نامه ها و ایمیل ها از علاقمندان مجله آزادی داشتیم و از آن جمله دو حکایت کوچک را برگزیده و برای شما می خوانیم. آوردند که گوسفند شخصی را که دزدیده بودند شکایت پیش حاکم برد. حاکم که مرد با خدایی بود شروع کرد به نفرین و دعای بد دزدی که گوسفند این مرد را دزدیده بود. الهی به تیر غیب گرفتار شود، الهی خیر از عمرش نبیند، هر که گوسفند تو را برده الهی جوان مرگ بشود، هر که گوسفند تو را دزدیده الهی، به همین منوال چند بد دعای دیگر. مردی که گوسفندش دزدیده شده بود از جا بلند شد که برود. حاکم پرسید کجا می روی؟ مردک جواب داد پیش مادرم می روم، چون او بهتر از حضرت حاکم بدعا کردن را بلد است. بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد. بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانه زن شد. قریه‌دار دهکده هراسان خود را به بودا رسانید و گفت این زن هرزه است، به خانه او نروید. بودا به قریه‌دار گفت یکی از دستانت را به من بده. قریه‌دار تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا گفت حالا کف بزن. قریه‌دار بیشتر تعجب کرد و گفت هیچ کس نمیتواند با یک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد هیچ زنی نیز نمیتواند به تنهایی هرزه باشد، مگر اینکه مردان دهکده نیز هرزه باشند. بنابراین مردان و پولهایشان است که از این زن زنی هرزه ساخته است. بهار است و غذاهای سنتی، تناول از غذاهایی که تنها در اوایل بهار قبل و بعد نوروز به آن و خوردن آن اعتبار داده می شود، از آن جمله هست سمنک. این غذای دیرپز رواج بیشتر از 80% مردم افغانستان، ایران و آسیای میانه است و در کشور ما افغانستان در همه مناطق به گونه یکسان و با تدویر مراسم خاص آن را میپزند و با سایر فامیل هایی که نپختند تقسیم می شود. همکارم اجمل آریان از ولایت تخار گزارشی دارد که با هم می شنویم و اگر فرصت بود خواندن کورس سمنک را نیز تقدیم شما می نماییم.
سمنک از زمانهای قدیم به این سو در میان مردم افغانستان رواج داشته و افغانها به نام سمنک آشنایی کامل دارند. سمنک از جمله غذاهای خاص و نظر بهاری بوده که این رسم وانانه فرهنگ دیرینه را تمثیل و به یاد می آورد. با فرارسیدن فصل بهار برخی از زنان و دختران جوان سمنک می پزند و به این رسم رواجهای عنانوی خود زیادتر علاقمندی دارند که این فرهنگ را برای همیش زنده و جاویدان نگه داشته اند. زفنون یک تن از خانمهای است که وی در ساحه سر دوره شهر کندز در خانه خود میله سمنک گرفته و شماری از همسایه ها و خویشاوندانش را نیز به این میله دعوت کرده. او مهارت خاصی در تهیه سمنک دارد. در باره شیوه برگزاری مراسم سمنک پزی برادی آزادی چنین گفت:
در گذشته خوب بیشتر خانمایی که کهنسال بودن اشتراک میکردن، ولی جوانا بیشتر علاقه دارن. قرار است که امشب میله سمنک داشته باشه و جوانا را بیشتر دعوت میکنیم، چون جوانا تازه نفس هستن، میتونن که شب تا صبح در کنار دیگ سمنک البته آواز بخوانند و بشینند.
او علاوه کرد که سمنک پزی از فرهنگ دیرینه افغانها بوده که معمولا در شب سال نو یا چند روز پیش از نوروز برگزار میگردد. سمنک پزی جشن ویژه زنان و دختران میباشد.
توته میکنن، ماشین میکنن، بعد از اینکه ماشین شد او را صاف میکنن، اموشیره از او را با یک مقدار آردی که البته باز هم از دانه های سرخ گندم بوده باشه داخل دیگ مخلوط میشه و بعد آتشی از او را روشن میکنن. البته بر رسم و رواج خودمان یک نفر وظیفه داره که در 30 دقیقه که در کنار دیگ سمنک است او را بشورانه.
برای تهیه سمنک گندم تر شده را در پتنوس‌ها هموار می‌کنند و آن را همیشه با آب زدن و یا در زیر باران گذاشته تر نگه می‌دارند تا سبز شود و ریشه بدواند. بعدن سبزه آن را از ماشین می‌کشند و سپس شیره آن را می‌جوشانند و مقدار آب و آرد را بر آن علاوه می‌کنند تا پخته شدن در آن کفگیر می‌زنند و سپس سر دیگ آن را دم می‌دهند که تمام این کارها را زنان و دختران انجام می‌دهند. و معمولا سمنک پزی در شب انجام می شود و دختران به نوبت کفگیر می زنند و همزمان دف می زنند و بید می خوانند. خانم نیلوفر که به خاطر این میله سمنک از ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به خانه دوستانش اشتراک کرده و مصروف کفگیر زدن است، به رادیو آزادی چنین گفت:
سمنک ای بیبی های ما مانده بسیار وقت دیگر که به نظر میگره این سمنک، این سال دیگر سال یک بار میتیم سمنک، باز اینه کسی که مشکلش بوی رفع میشه.
سر و صدای آوازخوانی دختران جوان همه فضای حویلی را دیگرگون کرده، شماری از دختران دف می زنند و برخی دیگر از دختران در دیگ سمنک کفگیر می زنند.